بسم الله الرحمن الرحیم. جوامع بشری در خیلی از شرایط بد هم معمولاً خودشون رو به یک تعادلی میرسونن. آدم ها تو جوامع مختلف که پر از ظلم و جور هم باشه به سطحی از بردباری و تحمل میرسن و غالباً آدم ها محیط ظالمانه رو تحمل میکنن. کافیه بتونن یک نون بخور و نمیری پیدا کنن، به یک حد اقلی راضی میشن و راضی هم نشن با کمال نارضایتی زندگی کم خودشون رو دنبال میکنن. گفت ما تابع زور نیستیم مگر اینکه زورش خیلی زیاد باشه و به این ترتیب خیلی ها تابع زور میشن. در چنین شرایطی که آدم ها خیلی از نواقص جامعه خودشون رو میپذیرند و بعد با همدیگه کنار میان، به نوعی تعادل میرسن به جای اینکه به عدالت فکر کنن، اون تعادل رو، اون تحمل و بردباری که نسبت به ظلمها دارند رو ترجیح میدن بر درد سر عدالت طلبی. توی همچین شرایطی یک پیامبری مبعوث میشه، میگه نه، به تعادل رسیدن یعنی چی؟ اینجا فقرا و ثروتمندا در کنار هم به یک تعادلی رسیدن، ثروتمندا هم با توافقهایی که با هم دیگه دارن به یک تعادلی رسیدن. حالا یک فضایل اخلاقی هم بالاخره تو مکه بود، اینجوری نبود که هیچی نباشه. اون فضایل اخلاقی هم صدا خفه کنه، ارضا کننده حس معنوی یا وجدان آدم هاست، بالاخره یه آرامش نسبی برقرار میشه. درسته؟ این آرامش نسبی رو میخواد رسول خدا به هم بزنه. برای چی؟ برای اینکه این آرامش نسبی پایدار نیست. این آرامش نسبی همه فواید یک آرامش مطلق رو نداره. این آرامش نسبی به اوج عدالت نمیرسونه جامعه رو. حالا شما بگو که آقا کی اوج عدالت رو خواست؟ رسول خدا میخواد، خدا اینو میخواد. خب لذا میبینید رسول خدا میشه خلاف مسیر طبیعی، مسیر معمولی جامعه و منازعاتی در جامعه شکل میگیره. این خلاصه ای از حرفهای گذشته نیست، ولی یک نگاهی به حرفهای گذشته از یک زاویه دیگه است. جلسات قبل چی میگفتیم؟ میگفتیم رسول خدا در یک جامعه ظهور و بروز پیدا کردن، بعثتشون در یک جامعه ایش بود که مردم اگر میخواستن حرف ایشون رو بپذیرن باید خیلی دردسر به خودشون میدادن. اینجوری نبود توی بحران فراگیر مثل قوم بنی اسرائیل باشن که کودکانشون سر بریده می شدن، مادران باردار همه کشته می شدن و اون همه ستمهای وحشتناک صورت می گرفت. دقت فرمودید دیگه، تو بنی اسرائیل اینجور بود دیگه، اینا یه قوم فرودست بودن، می خواست اونا رو نجات بده. حضرت موسی منجی بود. اما الان اینا قریش کیان؟ فرادستن. میخوای اینا رو نجات بدی؟ اینا میگن تو میخوای ما رو از تخت به زیر بکشی، نه اینکه ما رو نجات بدی. خب مقاومت میکنن. خب در یه همچین شرایطی پیامبر اکرم مبعوث شده. حالا اینا یه تیکه از جلسه قبل بود، جلسات قبل بود که خدمت شما عرض کردم. توی همچین فضایی ایشون میخواد بیاد و یک نظام اجتماعی جدیدی رو ایجاد بکنه. تو اون نظام اجتماعی جدید هدف چیه؟ من نمیخوام از کلمه عدالت استفاده کنم، برای اینکه خوب فهم نمیشه کلمه عدالت. برخی از ظلمهای درشت ممکنه نفی بشه با عدالت، ولی عدالت به معنای واقعی کلمه اگه بخواد باشه چنین تعابیری میتونه شرحش باشه. امکان رشد برای تک تک افراد فراهم بشه، همون آزادی. آزادی که امروز لغلغه زبون هاست و خوبم هست، البته افتاده سر زبون های مردم جهان، چون مردم جهان میبینن یه عمریه گفتن آزادی بعد تحقق پیدا نکرد، امام زمان ارواح الله الفدا اصل آزادی رو میاره و مردم جا براشون میفته که آه این اونی بود که ما حرفشو میزدیم. خب رسول خدا میان توی همچین شرایطی که جامعه به یه تعادلی رسیده، آقا دیگه حالا ما با هم کنار اومدیم، مثل این که چند نفر کارگیرشون نیاد، یه کارفرما بگه آقا من کار بهتون میدم بیمتون نمی کنم، اونا میگن بابا باشه به جهنم حالا فعلا، بعد یه دفعه ناظر بیمه یا نمیدونم کجا بیاد بخواد بساط کارگاه رو بچینه برچینه، بعد اینا بیان میگن بابا ما راضیم ولمون کن، از همین یه لقمه نون بخور و نبین ما رو داری میندازی. میبینید یه همچین فضایی میشه، جامعه در بدترین شرایط هم نوعا به یک تعادلی میرسه. این تعادل با اون عدالت مطلوب اولیاء خدا خب خیلی فرق میکنه. خب توی همچین شرایطی وقتی یک پیامبری ظهور و بروز کرد چه اتفاقی میفته؟ یکی از اتفاقها این است که جنگ پیش میاد، درگیری پیش میاد. درگیری ها و جنگ ها رو چه کسانی رقم میزنن؟ دشمنی پیش میاد. دو تا عامل بسیار مهم داره. عامل اولش که مشهوره، همه ما میتونیم اون رو حدس بزنیم، کسانی که میخوان ظلم کنن اینا درگیری پیش میارن، کسانی که تو اون فضای تعادلی خو کردن به غارتگری و طغیانگری بقیه، حتی تباقیت خرد، اینا میبینن که یک رسولی آمده، یک برگزیده‌ای آمده، نظام اجتماعی رو اینا رو میخواد به هم بریزه. خب ابو جهل ها بر نمیتابن و اینها مقاومت میکنن، منفعت گرایانی هستن که مقابل رسول خدا میایستن. ببینید این یک ماجرایی است که مشهوره، درستم هست، قبول، آقا شما هم قبول دارید دیگه، ایشون میخواد بیاد یک عدالتی برقرار کنه توی جامعه ای که تعادلی برقرار شده، مردم فقیر علیه اون ثروتمندا یا بفرمایید علیه تواقید شورش نمی کنن. میگن آقا چی کارمون داری؟ ایشون اومده میخواد بگه که نه من میخوام یه جامعه الگو درست کنم. خب نمیپذیرن ازش و اون کسانی که مسلطن تو اون ساختار اجتماعی مقاومت میکنن. این یک مقاومت، ولی این پاسخ اصیلی نیست. همه مشکل پیامبر این نیست. یه مشکل دیگه هم وجود داره که باید به اون نگاه کرد. منفعت تواقیت اقتضا میکند که مقابل این رسول عدالتگرا و آزادی گستر بایستند. این همه ماجرا نیست. یه اتفاق دیگه هم اینجا میفته. اون اتفاق چیه؟ این عدالت گستری، این آزادی گستری، این نگاه بسیار عمیق انسانی یک لطافت روحی میخواد، یک نورانیت و صفای باطن میخواد. شما اینقدر نوع دوست باشید و اینقدر مردم گرا باشید و اینقدر عواطفتون تحریک شده باشه برای انسانها که همراهی کنید با پیامبر، این خیلی چیز نادریه. پیامبرها یه اهداف فوق العاده مهم میدارن و کسی درک نمی کنه اینا رو، آدم ها خودخواهن معمولا، ولی اون که چه درد سری. اون عالم بزرگوار داشت از دنیا می رفت گریه می کرد، گفتن شما چرا گریه می کنی؟ گفت من جواب خدا رو چی بدم؟ گفتن چی؟ شما که دیگه کارت خیلی درست بود. یک عارف جلیل القدر گفت، حالا تو خاطره اینجوری نوشته، معاصرم هستن این، تو این همین 100 سال اخیر هستیشون، گفته بودن که خب شما از چی ناراحتی؟ جواب چی رو میخوای بدی؟ نمازاتو نخوندی؟ مثلا گناهی کردی؟ گفته بوده که من اگر برم اونجا خدا به من بفرماید که چرا مردم ژاپن رو با من آشنا نکردی، من چی جواب بدم؟ بابا تو هم دیگه خیلی داری یه جاهایی رو نگاه میکنی، یا ولمون کن تو رو خدا، به مردم ژاپن حالا چی کار داری؟ حالا هدایت نشدن نشدن. ببینید پا به پای رسولان آمدن یک طهارتی میخواد، یک صفای باطن ویژه‌ای میخواد. بله یک کسی همین الان دارن شلاق میزننش، میخوای اینو نجات بدین یه ذره وجدان داشته باشی یا علی میگی؟ میگی بابا داشت میکش بچه رو. ولی پیامبرا میخوان یه جامعه به تعادل رسیده رو تازه به هم هم بزنن. آقا اینا که راضی، اونا که راضی، بیخیال دیگه، حالا شما چقدر قصه مردم رو میخوری؟ اینجوری گفته میشه. عدم احساس ضرورت میشه. در جلسات قبل گفتیم این عدم احساس ضرورت رو در بستر ظهور پیامبر اکرم خیلی نکته مهمیه. همین الان مثالش درباره ظهور آقا امام زمان ارواح الله الفداست. یه نفر اومد میشه امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما یاران شما بهتریم یا یاران آخرین امام که ظهور میکنه؟ فرمود شما یاران من که امامتون قریبه. گفتش که خب پس چرا دعا کنیم ظهور رخ بده، حالا ما که ثواب اعمالمون بیشتره. من الان به شما بگم ذیل این روایت شریف، شما الان ثواب کارتون بهتره، ارزش کارتون بیشتره، یا یاران آقا امام زمان علیه السلام؟ شما گناهاتون زودتر بخشیده میشه و ثواباتون چند برابر حساب میشه. برای چی؟ برای اینکه آقاتون بالا سرتون نیست، در غربت دارید دینداری میکنید. اون وقتی که امام زمان حاکم بر کل جهان باشه دیگه کی جون رو مسخره میکنی تو عالم؟ رئیس شدی دیگه، پرچمت بالاست، کیف میکنی، افتخار میکنی که از قبلم با این آقا ارتباط داشتی و ارادت داشتی و الی آخر. اون موقع چندان ثوابی نمیبری، الان هرچی ثواب هست ببر، تیکه بهت میندازن، فحش بهت میدن، توهین میکنن، هی باید دفاع کنی، هی باید جهاد تبیین کنی. ولی اون موقع دیگه اصلا خیلی دیگه همه چی درسته دیگه. خب ما چرا الان دعا کنیم برای ظهور؟ این سوالو پرسید از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود در واقع دو تا جواب داد بهش. فرمود دلت میاد اون حق پشت پرده مستور باشه؟ آقا دیگه این خیلی لطافت روحی میخواد. حالا باشه چه اشکال داره، خدا هم که داره روزی میده و ما که حق حق گریمون جاری نمیشه که به خاطر این چیزی. بعد میفرماد دلت میاد خیلی از مردم جاهل باشن نسبت به این حقیقت؟ من جواب بدم به امام صادق علیه السلام، آقا ببخشید جسارت، آره دلم میاد دیگه، حالا مردم یه سریشون گمراه باشن، باشه بابا بلمون کن. ببینید این تناسب، اگه من این جواب بدم تناسب روحی با پیغمبر ندارم دیگه، فاصله دارم از نظر صفای باطن. من اون صفای باطن رو انقدر مثلا فرض بفرمایید صفای باطن داشتم که گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم، ولی اونقدر که نجات بشریت و اینا دیگه حالا اونقدر صفای باطن ندارم. من با این فاصله صفای باطن ممکنه یه روزی جلوی پیغمبر بایستم، من با این مقدار فاصله ممکنه جزء منافقین مدینه در بیام، ممکنه تو جنگ ها زیرابی برم. خب من اینو مقدمه قرار بدم. حالا اگر یک کسی صفای باطنش از اینم کمتر بود، الان ما احساس ضرورت برای رسالت های پیامبر نمی کنیم چون اون قلب لطیفو نداریم. حالا اگر قلبمون قسی بود چی؟ نسبت به پیغمبر هم بغض پیدا می کنیم. الان اون احساس ضرورت برای ظهور رو نمی کنیم، خب چون اون قلب لطیف رو نداریم. قلبی باید باشه که تو سعادت همه انسانها رو توش باشی و تو بحرش باشی و التهابش رو داشته باشی. حالا اگه صفای باطنت کمتر بود چی؟ کم کم بغضم پیدا می کنی. چهار مرتبه پیشت بگن سلام فرمانده، یه دفعه ممکن کلافه بشی یه فوشم بدی. بس کنید دیگه این مسخره. آقا اگه ترانه ننه من غریبم خونده بود، آقا ترانه ها خیلیشون ننه من غریبمه دیگه، ننه من غریبم. دیدی ترانه ها رو اکثرشون اینه، ترجمه ننه من غریبم. این خانم منو ول کرده، اون آقا منو ول کرده، ننه من غریبم. والا هزار جور ننه من غریبم، بابا من غریبم، نمیدونم تو با من چی کردی، ترانه ها اینه دیگه. حالا اونو خونده بود تو فحش نمیدادی، ولی این اون میگه یه دفعه فحش میدی چرا کلافه میشی؟ کاری با تو نداره، یه فرمانده داره بهش سلام میده. نه آخه چی؟ خیلی محکم سلام میده. آقا شل سلام بده. اصلا چرا گفتی فرمانده؟ پس چی بگی آخه؟ فرمانده شه دیگه. اصلا کلا فرمانده نه. فقط تو باید ارباب داشته باشی و نوکر باشی. کم یه مسئله هست دوستان من به نام خبث باطن. این خبث باطن ایجاد بشه، اصلا طرف ممکنه اونقدرم جزء تواقیت نباشه، اصلا جزء تواقیت نباشه، اصلا جزء مستضعفین باشه، کینه پیدا میکنه، درگیری عمیق جدی میشه. پیامبران جنس کارشون نیاز داره به یک لطافت بسیار زیاد. این لطافت تو همه نیست. حالا شما ممکنه این لطافت رو به عنوان یکی از برجسته ترین آثار ایمان ذکر کنید، حالا ابی نداره، قساوت قلب مثلا، رقت قلب اسمشو بگذارید. تو قرآن میفرماید بعضی ها قلبشون از سنگ سخت تره. خب چه اتفاقی این وسط میفته بعدش؟ یک مقداری از این بخش از گفتگو رو هم ما قبلا با هم تو جلسات قبل مرور کرده بودیم. چه اتفاق بعدی میفته؟ هیچی، درگیری، بزن بکش. میخواد پیغمبر رو بکشه، پیغمبر باید چیکار کنه؟ باید شهید بشه؟ باید مقاومت کنه دیگه. یه عده مسلمان مظلوم هم دور خودش جمع کرده، حالا باید چیکار کنن؟ شما بگید باید چیکار کنن؟ جنگ نگیا، جنگ، این پیامبر صلح میخواد، جنگ نگیا. من مامانم گفته جنگ ضرر داره، ترکش میخوره به پهلوت داغون میکنه. جنگ نه، یه راه حل دیگه بگو. مثلا به هم فحش بدن کافیه؟ آخه اون طرف که به فحش اکتفا نمیکنه که، میخواد بیاد بکشه. یه چیزی هست به نام خبث باطن، انگیزه تو طرف ایجاد میکنه به قتل برسونه شما رو. اینو میفهمیم؟ چرا؟ آقا یه قاعده تو عالم وجود داره، وقتی یه لطافتی ظهور کرد خباثت ها هم ظهور میکنه. حالا این در مثل مناقشه نیست، این مثال من فرضیه. بوی عطر این گل در جامعه پخش بشه به واسطه خورشید که تابید، این قنچه باز شد، بوی تعفن مردار هم کنارش فضا رو پر میکنه. خورشید چرا تابیدی؟ این بوی مردار پدر ما رو در آورد. گفت خب بوی گلم نگاه کن تو، اونم باز شد. بعد چی میشه؟ جنگ میشه. خدا لعنتشون کنه. اونایی که نمیخوان بپذیرن لازمه دین جنگه. آقا نگو اینقدر سریع، دین برای صلح آمده است. دین، آقا واقع بین باش، دین برای صلح آمده است، دین برای محبت آمده است. این کینه ها رو چه باید کرد؟ آقا یه پیامبر اومده، آقا جنگ های جدید شروع شد. خب از اینجای داستان دیگه بالاخره بحث جدیدی آغاز میشه. یه روایت مربوط به تاریخ بگم براتون. امام سجاد علیه السلام، بله اینجوری که یادم هست، امام سجاد علیه السلام میفرماید که ما اهل بیت به فرزندانمون داستانهای جنگهای پیامبر را یاد میدادیم میدهیم، مانند سوره های قرآن که یاد میدهیم. بله آمدن یک پیامبر در جامعه موجب جنگ است، به دو دلیل. یک، منافع ظالمان، این دلیل فرعی است. دو، خبث باطن، چون اینجا داره لطافت بروز میده، چون این داره نور و زیبایی بروز میده. زشتی چه خاکی به سرش بریزه؟ شما داری زشتا رو رسوا میکنی، اصلا رسواشون هم نکنی. آقا اینقدر پرده پوش باش، اینقدر ستارالعیوب باش، اون بالاخره یه روز میکشدت. انسانه، ما باید 2000 روانشناسی بلد باشیم. یه نفر به من میگفت چرا میگی 2000؟ الان دیگه کسی 2000 نمیفهمه یعنی چقدر. آقا 2000 منظور 2 ریاله. یه زمانی 2 ریال برای خودش حیثیتی داشت، برمی داشت تلفن میزد. الان بدبخت شده، 2 ریال اصلا چیزی نیست. شما تو عمرتون 2 ریالی اصلا شاید ندیده باشید دیگه. پول 2 ریالی مثلا. اینو باید چیکار کرد؟ شما بفرمایید. جنگم نه، من از جنگ خوشم نمیاد. جنگ و دشمنی و این حرفا هم نزن، بذار کنار. همش دوستی، صلح، صلح، صفا، محبت. اینو چیکارش کنیم؟ حالا من چند تا پیشنهاد بدم. حالا قبل از اینکه پیشنهاد بدم، بگذارید یه نکته ای رو عرض کنم. چرا بنده عرض کردم که منفعت طلبی برای ظالمان دلیل فرعی جنگ با پیامبران است، دلیل اصلی این خبث باطن است؟ کسی میتونه کمک کنه؟ یا مخالفت کنید یا موافقت کنید، دلیل بیارید. از هوایی نه با، خب هنوز روشن نمی کنه این جواب منو. ایسو یعنی شما دارید حرف بنده رو رد میکنید. من میگم که آقا یه نفر منفعت طلبه، درسته؟ منفعت طلبه، یعنی تیپ طاغوتی داره اصلا. این دلیلش برای جنگیدن با پیامبر ضعیفتره، چه بسا بعضی وقتا هم حتی نجنگه نسبت به کسی که خبث باطن داره. ببینید منفعت طلب ها بعضی وقتا نمی جنگن، چرا بجنگیم؟ میریم همراه میشیم یه چیزی بکنیم. مگه نبودن کسانی که از شام آمدن، حالا من عمدن اسمشون رو فراموش کردم، اومدن توی مکه گفتن که ما به این پیامبر ایمان میاریم، گفتن تو؟ گفت آره، چون ایشون کارش میگیره، گفتن هر کی بهش ایمان بیاره نونش تو روغنه. بعدش هم اومد جزو کسانی بود که در خانه با در خانه حضرت علی علیه السلام کار داشت. چرا نجنگیدین؟ مگه منفعت طلب نبود؟ خبث باطن هم که داشت، چرا به جنگه؟ ببینید دوستان من، بله من قبول دارم طاغوت بودن، ظالم بودن، این عامل جنگیدن با پیامبر میشه، ولی از یه حدی به بعد ممکن نشه ها. طرف شروع کنه زیرابی رفتن. مگه عبدالله ابن ابی نبود منفعت طلب برجسته مدینه؟ کنار اومد، دید منفعتش تو کنار اومدنه. طاغوت مدینه عبدالله ابن ابی بود، کنار اومد، هرچند بعدن ضربش رو زد. من نمیخوام بگم خبث باطن نداره ها، ولی از حیث منفعت طلبی به اینها نگاه بکنی، اینها لزوما نمی جنگند. همین عبارت. ممکنه کنار بیان باهات وقتی ببینن داری غلبه میکنی، دیگه میگن دیگه نمیشه کاریش کرد. ابو سفیان چجوری مسلمون شد؟ منفعت طلبیش کنار گذاشت مسلمون شد، دیده دیگه منفعتش به اینه که مسلمون بشه. من به وجود خبث باطن کاری ندارم ما، ولی از اون طرف بعضی خبث باطن دارن، صریحاً منافع خودشونم میذارن کنار رو میجنگن. بابا تو دیگه کی هستی؟ مثل کیا؟ مثلا مثل خوارج. با
بابا لااقل منفعت دو روز دنیای خودتو ببین بابا، لااقل مثل معاویه باش، اهل معامله است. نه ما اهل معامله نیستیم، ما را بکشید. واقعا؟ بله بابا، شما خیلی خوبستون بیشتره، چقدر کورتون کرده این خبص باطن. یه همچین پدیده‌هایی هم داریم تو انسان‌ها. لذا مسئله منفعت طلبی طاغوتی طاغوتیان نیست که موجب مقابله میشه، در خود اونها هم دوباره خبص باطنه که حرف آخر رو میزنه، در خود اونها. و چه بسا خبس باطن یه جوری بکنه که طرف از منافع خودش هم بگذره، انتحاری میزنه. خوارج انتحاری زدن. خب حالا بریم سراغ پیشنهادها. یا رسول الله، شما حضورتون در اوج طهارت باطن. ما طهارت باطن رسول خدا و اولیاء خدا و دوستان اولیاء خدا رو چجوری میفهمیم؟ بفرمایید. اثر نوع دوستی، اثر مقدار آزادی و عدالتی که برای مردم میخوان، اثر قصه‌ای که برای جوامع بشری دارن، اثر این که به حد اقل منافع برای انسانها راضی نیستند. آقا پیامبر فرقش با بقیه آدم های معمولی چیه؟ اون خیلی برای ما خوشبختی میخواد، خوشبختی که ما هیچ وقت برای خودمون نمیخواد. اولیاء خدا چرا غریب میمونن؟ چون برای ما یه چیزایی میخوان که ما خودمونم اونقدر نمیخوایم. علت قربتشون اینه دیگه. این اولیاء خدا طهارت نفس، صفای باطنشون فوق‌العاده است. این قاعده در عالم وجود داره. حالا الان شرح این قاعده بماند. من یک آیه قرآن فقط براتون میخونم. این قاعده در این عالم هست که وقتی صفای باطنی بروز کرد، نور حقیقت بروز کرد، همونقدر که بابا شما میرید حرم صفای باطن پیدا میکنید، نه حرم، میرید محل شهدای دفاع مقدس رو میبینید منقلب میشید. دست جوونا دیدید خیلی ها رفتن محل بیابونا رو دیدن، هیچی هم نیست، منقلب شدن از نور مکان شهادت شهدا. خب رسول خدا را آدم ببینه چقدر باید نورانی بشه. دوستان من، کسی زمینه داشته باشه رسول خدا رو ببینه نورانی میشه. چند جلسه قبل عرض کردیم موتور محرک تاریخ اسلام چی بود؟ محبت پیغمبر. کینه ای که به پیغمبر پیدا میشه رو چرا نگفتی؟ بله میگم. چشم، رسول خدا ظهور فرمودن، یه عده‌ای هم کینه پیدا میکنن. حالا چه کینه ای؟ چه کینه شطوری؟ نمیدونم کینه شطوری چجوریه، ولی ضرب المثل شده. حالا آقا بعضیا با امام زمان این کارو میکنن، نوشته در اطراف چه شهرهایی چه کسانی قرآن رو سینه‌شون میرن به جنگ اصحاب امام زمان. بعدم حضرت دستور قتل اونا رو میدن. آقا دیگه این وارد این بحثا نشد، یه قتل چیه؟ مثلا صلح، صفا، محبت، گفتگو، گل میدن و اینا و اینا، میشنن با هم آجیل میخوان، مسائل حل میشه. آقا حل نمیشه، عجیبه. آقا اون چه انگیزه ای داره انتحاری بزنه که امام زمان بکشه؟ چه عرض کنم، یه حقیقتیه که تو دین هست. شما الان بچه های خوبی هستید؟ بفرمایید. بچه های خوبی هستید؟ گل سرسبد تاریخ اسلام هستید شما. اصلا 1400 سال همه شهدا تا شما اینجا بالاخره بروز و ظهور پیدا کرد. از شما بهتر کی؟ بهتون گفتن که هرچی بهتر میشی دشمن کینه توستری پیدا میکنی؟ بهتون گفتن؟ نگفتن. نگفتن که نترسید. من بهت میگم اگه میخوای بترسی، حالا نترس، ولی بترس اگه میخوای بترسی. ما راست باید بگیم به هم دیگه. کسانی که تا حالا انگیزه نداشتن شما رو مسخره کنن، تا تا دیندار میشی مسخرت میکنن. من هر موسیقی گوش میکردم مسخره نمیکردی، حالا سلام فرمانده گوش میکنم چرا مسخره میکنی؟ بابا دیگه خب دیگه این دیگه همونه دیگه. مسخره کردن سازمانی، واقعا قبول دارید که خیلی ها دینداری خودشون رو پنهان میکنن برای اینکه مسخره نشن؟ اینا اونایی هن که مامانشون بهشون نگفته که پسرم دخترم تو دیندار میشی دشمن پیدا میکنی، دشمنی که از سر خباستش بدون اینکه تو هیچ اشکالی داشته باشی با تو دشمن میشه. بعضی ها سوء تفاهمی دشمن میشن، بله قبوله. بعضی ها ممکنه سوء تفاهمی هم نباشه، واقعا یه ایراد قلبی داشته باشن ولی اصلاح میشن. بله بله درسته، اینجوری هم داریم. هر کی با ما دشمن شد باید بهش مهلت بدیم، باید سعی کنیم او رو جذب کنیم، ولی تا کجا؟ خب یا رسول الله بیاد یک راه جدیدی رو برای جذب مخالفان جذب مخالفان خداوند متعال 3 سال به رسولش مهلت داد در آغاز بعثت که در سکوت پیامبری کن، ببین کیا میان. بعد از 3 سال فرمود چی؟ دیگه هر کی با دشمنی کرد مهم نیست، فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، اعراض کن از مشرکین. آقا اعرض عن المشرکین میدونی یعنی چی؟ بفرمایید کسی الان میتونه ترجمه کنه؟ کلمه اعرض عن المشرکین تقریبا با جذب حداکثری مغایرت داره. از یه عده ناامید باش، دیورشون کن اونا رو، باشون مخالفت کن، درگیرم شدی مهم نیست، بذار حالا ما روشون کار میکنیم جذبشون کنیم. دوستان من اگر شما آدمای خوبی هستید، اگر نتونستید یه عده ای رو جذب کنید لزوما تقصیر شما نیست، ممکن تقصیر شما باشه ولی لزوما تقصیر شما نیست. دوستان من اگر شما آدم خوبی شدی قطعا نمیتونی همه رو جذب کنی. اگر همه رو جذب کردی ببین آخر بدی ها، ببین اصل جنسی، اصلا اصل نفاق. چجوری نفرت اون آدم خبیث رو، من نمیدونم آدم خبیث کیه ها، ولی چجوری تو خوبی که نفرت اون خبیث رو مثلا تحریک، نفرت هیچ خبیثی رو تحریک نکردی تا حالا تو؟ نه واقعا واقعا. خب خودت یه کمی فاصله بگیر از من، همچنین اوضاعت مثل که خوب نیست، حتی منم حالا خودم اوضاعم خرابتر از هم هست. اینو چیکار کنیم؟ آدم ها گاهی از اوقات لازم نیست با هم حرف بزنن، آدم ها گاهی از اوقات لازم نیست با هم دعوا کنن، آدم ها حتی گاهی لازم نیست منافع همدیگه رو زیر پا بگذارن، اصلا کلان هم بدشون میاد. اینو چیکار میکنید؟ دین جایی ظهور کرد دعوا را میندازه، چیکارش کنیم الان؟ این الان میخواید من این کلمه رو نگم؟ اصلا بهتر نیست ما با این ادبیات صحبت نکنیم؟ بفرمایید. بله مثل کتاب هدیه های آسمانی صحبت کنیم. ما گل های خندانیم، فرزندان ایرانیم، اینا هدیه های آسمانی. آقا اینا سنگ های آسمانی، شهاب های آسمانی میخوره تو مغز بعضیا. چیزی هدیه های آسمانی برای بعضی ها هدیه های آسمانی نیست. حالا ببینید دوستان من این آیه قرآن رو، علت درگیری ها رو ببینید. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، و ننزل من القرآن، این قطعاتی از قرآن که نازل میکنیم ما، اینا چه کاری میکنن؟ شفاء و رحمت للمؤمنین، شفا است. شفا یعنی خرابی هم داشته باشه سالم میشه مؤمن اگه باشه. و رحمت است، این رحمت اصلا وجود او رو سرشار از رحمت میکنه، خودش هم برای دیگران رحمت میشه. خب و لا یزید الظالمین الا خسارا، همین قرآن برای ظالمان چیزی جز خسران اضافه نمی کند. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه قرآن نازل نشده بود این قدم بدی نمیشد. یه بار دیگه مرور کنیم اینو با هم. اگر قرآن نازل نشده بود قریش مکه اینقدر آدمای بدی نمیشدن. میخواید با هم بگیم جمله رو؟ اشکال نداره، این نوح هست دیگه، یه جور نوح جواب دادنه. اگر قرآن نازل نمیشد با من بگید مشرکین مکه اینقدر آدمهای بدی نمیشدن، قبلش آدم های بهتری بودن. آقا این کجاش نوحه بود؟ اینجاش نوحه بود. قبل از جاهلیت، قبل از اسلام، در دوران جاهلیت امیرالمومنین میفرماید اگه یه مردی دست رو زنی بلند میکرد میزد، تا چند نسل مردم بهش میگفتن دست روی زنی بلند کرد زد. اما بعد از اسلام دخترای پیغمبر رو چجوری کتازیانه میزدن؟ اینا قبلا بد نبودن، بعدا بد شدن. نوحه بود یا نه؟ آقا دین یه عده‌ای رو بد میکنه. بله. بهتر نیست دین نباشه؟ سوال جواب آخر. بهتر نیست دین نباشه که این اختلاف ها پیش نیاد؟ پاسخ رو منده بدید. خب مشخص نشه، حق و باطل مشخص نشه، عوضش دشمنی نیست بالاخره؟ خب هدف چی دارید شما؟ با دعوا چه هدف عالی داری؟ بازم با دعوا میخوای به اون هدف برسی؟ اصلا دعوا رو نمیخوایم ما. فقط خانم ما جواب نه، آقا این جواب نداریم بدن، اهل دعوایی دا مثل اینکه شما. چی؟ اگه حق نباشه؟ میفهم شما داری دفاع میکنی از دین، علیه دین صحبت کن. من میگم که آقا بهتر نیست این دین نباشه؟ این جواب درستیه. میفرماد که دین نباشه مگه دشمنی ها تموم میشه؟ مگه آدم کشی تموم میشه؟ دین نباشه گول ظاهر برخی از جوامع، این که عبارت اول صحبت به تعادل رسیدن نخور. بیشترین جنگ ها تو قاره کجا بوده؟ اروپا بوده، که این همه دم از آزادی میزنن. الان هم کوچکترین بهانه پیش بیاد، که نمیدونم پیش میاد یا نه، ببین اینها چگونه همدیگر را بدرند، همدیگر را یا دیگران را بدرند. بعد راستی یک خدایی هم ما داریم، خدای ما خیلی فوق العاده است، با اصلا معلومه خب فوق العاده است دیگه. خلاصه حرفش اینه که اگه تو در مقابل ظلم کوتاه بیای، من که کوتاه نمیام، من خودم دمار از روزگارت در میارم، با من چی کار میکنی؟ پس بهتره از دشمنانت نترسی، فلا تخشوهم وخشونه، اما من بترس، من خودم بلا سرت میارم. چرا؟ چرا کوتاه اومدی از اون دینی که نجات بخشه؟ برادرمون فرمودن دین حافظتون رافعه است، میاد یه عده‌ای رو به اوج میرسونه، خب یه عده‌ای هم لا یزید الظالمین الا خساره، این نتیجه شه. یک سوال دیگه، آقا پس اون سوال رو اینجوری جواب بدیم، ما باید این سوال رو برای خودمون حل کنیم. آقا ما جنگ نمیخوایم، اگر دین قطعا جنگ را میندازه نمیشه از دین صرف نظر کنیم؟ جوابش اینه که بدتر میشه. مرگ یه بار، شیون یه بار، این جوابشه، که البته باید خیلی سخت این جواب رو متقاعد کردن و متقاعد شدن. دیگه من میگم خودتون روش فکر بکنید واقعا. جواب دیگری که باید برای مسئله بدیم این استش که دین بیاد، اگر لیظهره علی الدین کله تحقق پیدا بکنه، اون وقت دین آمده جنگم رخ نمیده. دین در چه شرایطی اگر بیاد جنگ رخ نمیده؟ آقا اون خباثت ها که هست بله، ولی اگر دین ید خلون ازا جا نصر الله و الفتح، دین آمد و فتح آمد، دین آمد و نصرت خدا آمد، دین آمد و اکثریت مردم پای دین ایستادن، وقت اون خبیث ها چی کار میکنن؟ هیچ غلطی نمیتونن بکنن. هستن در زمان امام زمان، اون خبیث ها هستن، همه که بهشتی نمیشن که. آقا که دفعی با یه اهرم نامری همه رو بهشتی نمیکنه، ولی چه اتفاقی میفته؟ دوچار خودسانسوری میشن. حالا من یواشکی به شما میگم، شما نگید اینو به کسی ها. تو جمهوری اسلامی خیلی ها هستن میخوان سر به تن تو ما نباشه که میری هیئت، میخوان تیکه تیکت کنن، جرأت ندارن. حالا ما این صحنه رو داریم، چرا نباید باشن؟ ببخشید، چرا موجود خبیث نباید باشه؟ دیدی بعضی وقتا یه دفعه یه امتحان پیش میاد، 30 نفر هم دارن یه جوونی رو مثلا تیکه تیکه میکنن. مثلا فرض کنید یه امتحان سختی پیش بیاد، یه دفعه 30 نفر ممکنه توی یکی از شهرهای چرکای تهران یه جوونی رو تیکه تیکش کنن. مثلا دیگه فرض، نه اینجوری نیست، فرض دیگه، احتمال داره. چرا نباید باشه؟ چرا نباید از این چیزا صریحا صحبت کنیم؟ کسی خبث باطن نداشته باشه حاضر به آدم کشی از این جنس نمیشه. آدم کشی بعضی از احمقهای دوران ما فقط از خشونت ایدئولوژیک حرف میزنن. خب خشونت ضد ایدئولوژی هم داریم بابا، بدبخت چه گناهی کرده که یه ایدئولوژی داره برای خودش تیکه پارش میکنه؟ از اون حرف نمیزنه، علیه اون صحبت نمیکنه، علیه این که کسی دین داشته باشه خشونت داشته باشه فقط حرف میزنه. حالا معلوم هم نیست این طرف خشونت تحقق پیدا کرده باشه، ولی یه طرف حرف میزنه، حاضر نیست علیه خشونتی که ضد دین به کار میره حرف بزنه. طرف بنده خدا رفته بوده توی مثلا دفن مراسمی، ظاهرش میخورده به این که این آدم مذهبیه، اصلا از دوستای پدر اون متوفا بوده، زدن نابودش کردن. با من گفت فامیلش بگو در آقایی اصلا حزب الله نبود، بدبخت شد، بیچارش کردید. حالا من چی شد؟ ولی خیلی صریحاً من این جلسه یک مطلبی رو دارم عرض میکنم، دین دعوا درست میکنه. چیکار کنیم دین دعوا درست نکنه؟ باید دین غلبه پیدا کنه بر همه ادیان عالم، اون وقت دیگه دین دعوا درست نمیکنه، یک جهان با صلح خواهیم داشت. دین نباشه چی؟ آدم ها هم دیگر رو میکشن. جنگ جهانی اول و دوم نبود، این بردگی های نوین نیست الان. خب آدم ها الان یه جورایی به تعادل رسیدن، مشکل دین هم همینه دیگه، این جور به تعادل رسیدن مظلومان در کنار ظالمان رو نمیتونه تحمل کنه. واقعا این انتقادی هست که من به دین دارم که تو چرا نمیتوانی این تعادل هایی که حالا مظلومان کنار ظالمان رسیدن تحمل کنی ای دین خدا؟ ولی خب کسی گوش نمیده این انتقاده. ولی من کلن به دین منتقدم. انتقادم به جا هست یا نه؟ بفرمایید. که حالا مردم، آقا یه عده مظلوم کردن، یه عده ظالم، ظلم رقیق، دسته قبل چی میگفتیم؟ ظلم رقیق میگفتیم، چی میگفتیم؟ همین ظلم رقیق میگفتیم. حالا این ظلم رقیق رو تحمل میکنه دیگه. آقا یه دین تو چقدر دلسوزی، بل کن دیگه. من این انتقاد رو به دین دارم، کسی گوش نمیده. حالا چقدر میخوای آزادی بدی؟ حالا یه مقدار داره دیگه، حالا دیگه اونقدر نمیخواد آزاد بکنی. من این انتقاد رو به دین دارم. یا همین کارا رو میکنی، جنگ میکنی، ها نگاه کن، من یه انتقادی به دین دارم. میگم شما چرا انقدر با صفایی که آدم های بدذات با تو انقدر دشمن باشن؟ یکمی معمولی باش. گوش نمیدن. خب این که گوش نمیدن که این دست خودشون نیست، یعنی اینا رفتن به اوج رسیدن و یه نفرتی توی آدم های بدذات پدید میاد، تقصیر خودشون نیست، انتقاد وارد نیست. خب آیه دین، یا رسول الله، نمیشه شما برای خودت آدم خوبی باشی دنبال نجات جوامع بشری نباشی، جنگ میشه. اینم گوش نمیدن. مسئله اینجاست، تو اینقدر عمیق خوبی برای ما نخواه. الان جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی قبول دارید؟ میگن که میخواییم جمهوری اسلامی تبدیل بشه به یک کشور نرمال. نرمال آنرمالی ما؟ میگه بله دیگه، تو این مهندسی جهان، تو این نظام سلطه، تو آنرمالی. واقعا هم همینطوره دیگه. جمهوری اسلامی میگه که مرگ بر آمریکا. آمریکا حتی حاضر با ما تفاهم کنه، کنار بیاد. من به شما بگم، ما اگر با قدرتی مثل آمریکا کنار بیایم، بگیم ما هم یه قدرت، تو هم یه قدرت، آخر سر قدرت ما رو آمریکا حاضر به وزیره. ولی مرام ما چیه؟ میگیم تو اصلا سلطه بر جهان نداشته باش، هر جا داشته باشی ما به او پهباد میفروشیم. آقا میگه بابا این سلطنت ما رو به هم نریز. میگه ما ذاتا نمیتونیم تحمل کنیم، باید همه انسانهای جهان رو آزاد کنیم. حضرت امام فرمود مسئولین اگه به مردم خدمت بکنن به فکر مقدمه سازی برای ظهور نباشن، خائنن. ای دین، شما چرا جنگ را میندازی؟ میفرماد اجتناب ناپذیره. قرآن خراب میکنه آدم ها رو. آقا اینجا نوشت بعضی از آدم ها رو قرآن خراب میکنه. الان داشتیم نوحه میخوندیم، قریش بعد از نزول قرآن دختر کش شدن. قبلا به دختر احترام میگذارن. حالا اون قصه دفن دختر، مثلا چی بود، دفن میکردن دخترهای نوزادشون، اون یه داستان دیگه است. ولی دیگه یه کسی از دستشون دهر میرفت، اونم تازه میدونید عمومی نبود. قریش مکه اینا این کارو نمیکردن، اینا نوعا آدمای مثلا با کلاسی بودن. مثلا سر حضرت خدیجه چون زن فهمیده ای بود، دعوا داشتن برای ازدواج با ایشون، ایشون قبول نمیکرد. میفهمیدن ارزشش چیه. همونجوری که بعضی از خانوما سر ازدواج با حضرت عبدالله دعوا داشتن، یا حتی ازدواج با رسول خدا، چون ارزش این جوونا رو میفهمیدن. آقای دین، من انتقاد دارم از شما، شما چرا جنگ را میندازی؟ میگه والله به خدا من جنگ را نمیندازم. این خوبی وقتی بروز پیدا میکنه بدی هم تقویت میشه. این معادله رو حل کنید. دروغ نگیم به خودمون، این حرف راسته. خب چی کار کنیم جنگ نشه؟ لیظهره علی الدین کله. یه کاری کنید منطق این دین رو همه بفهمن، یه کاری کنید این دین غلبه پیدا بکنه، وقت صلح ابدی ایجاد میشه، عدالت ایجاد میشه، نه تعادل. رفتیم توی دانشگاهی گفتیم آقا این نظام آموزش عالی بخش بوروکراسیش بردهداری نوینه، اینجوری نباید کسی رو به خط کرد. نظم میخوای ایجاد کنی، با اختیارات بیشتری که به دانشجو میدی باید ایجاد بشه. بعد یکی از بعد از سخنرانی، حالا دیگه مفصل این جور حرفا رو از بنده شنیدید، بعد از سخنرانی یکی از مسئولین اومد گفت حالا دیگه دانشجوها به این یه دونه اعتراض نداشتن که شما همین هم داری شلوغش میکنی. یه همون به تعادل رسیدنه. میگم شما چرا با مشروط کردن منو وادار میکنی به درس خوندن؟ اون خراب میکنه منو، استعداد منو کاهش میده، خلاقیت منو از بین میبره. میگه دانشجوها برای سلفشون اعتراض دارن، برای ایکس ایگرگ زد اعتراض دارن، یه اعتراض هم تو اضافه کردی، بابا ول کن دیگه. این همون جنس، از همون جنس کارهای پیامبراست که میاد یه اعتراض به نظر بعضی ها زیادی رو تو جامعه وارد میکنه. باید این کار رو بکنیم. حالا پیامبر باید چیکار کنه؟ نگفتید شما راستی چیکارات بکنه؟ باید جنگ کنه با اینها. هدف جنگ های پیامبران چیه؟ بخونم براتون. دو تا آیه قرآن شبیه هم دیگه داریم. و قاتلوهم، پیامبر با کیا جنگ میکنه؟ با کسانی که با پیامبر جنگ کردن؟ نه، نه فقط. و فقط اونا؟ نه. پس چی؟ هدف جنگ های پیامبران چیه؟ ببینید دوستان من، آخرین عرض بنده، یه کسی قاتل شده میگن قصاص کنید. حالا البته بتونید عفوم کنید که خوبه، اون ولی دم اختیار خدا داده به او، ولی قصاص بکنید نظم در جامعه برقرار میشه. ولی اگر کسی حتی قتلم نکرده باشه، داره کاری میکنه که زمینه به هم ریختگی اجتماعی پدید میاد، یعنی فتنه ایجاد میکنه، اینا رو چیکار کنید؟ قاتلوها، اینا رو بهشون بجنگید و نابودشون کنید. در مسائل اجتماعی ملاک قتل نیست، ملاک چیه؟ فتنه است. در مسائل شخصی ملاک قتله. حالا ببینید میفرماد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر بجنگید تا اینها با اینها تا فتنه از بین بره. فتنه یعنی چی؟ نتونن توطئه کنن. حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله، دین دیگه فقط همین دین خدا باشه. یا مثلا در یک سوره دیگری، این در سوره بقره بود این آیه کریمه، در یک آیه نورانی دیگه در سوره انفال، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید با اینا تا فتنه نباشه. فتنه یعنی چی؟ همون توطئه هایی که آدم های خبیث علیه آدم های طیب و طاهر و نورانی. فان الله بما یعملون بصیر. بعد حالا دیگه پس صریحا خداوند متعال دستور جنگ میده، من هر چی اصرار کردم خداوند متعال قبول نکردن، گفتم جنگ نباشه، صلح، صفا، محبت، شما جنگ اینجوری مینویسی تو تاریخ اسلام آوردی، من معلم بیچاره چی کار کنم؟ بعد به من میگن تئوریزه کردی خشونت را، نمیدونم چی کار کنم. اگه آخه من میخواستم این آیه های قرآن و اینجور مباحث و اینکه دشمنی ایجاد میکنه دین رو نخونم، درسته؟ بعد خدا تو قرآن میفرماد هر کی بلده به این آدم لعنت کنه. چرا؟ بابا اینا میفرماد چرا یکتمون ما انزل الله کردی؟ چرا پنهان کردی حرف خدا رو؟ منم پنهان نمی کنم، برای اینکه لعنتم نکنن خدا و ملائکه و لعنت کنندگان، پنهان نمی کنم. جنبندی بکنیم، دین درگیری ایجاد میکنه، یک به دلیل منافع، دو از منافع بالاتر به دلیل خبث باطن. اصلا دین بعضیا رو خراب میکنه حتی بدون اینکه دینداران رفتار غلطی انجام داده باشن. اینو نمیگم برای اینکه دینداران سوء استفاده کنن هر رفتار غلطی رو انجام بدن، ها میگن خب دین که دعوا را میندازه به ماجه، نه نه، ما باید رفتارامون درست باشه. بعد در مقابل این خبث باطن که کمتر از قتل و جنایت راضی نمیشن، دین دستور چی داده؟ دستور جنگ داده. اون همون شد دیگه، دستور جنگ داده دیگه. آقا دین خشن میشه، دین نباشه خشونت نیست؟ این چقدر احمقانه است. ولی امید است که دین بعد از اینکه قدرت کسانی که خبث باطن دارن رو گرفت، یک صلح پایدار و یک عدالت، نه تعادل، تعادل نسبت به ظلم پیدا کردیم ما، یک عدالت پایدار در جامعه برقرار باشه. من یه سوال از شما بکنم، شما قبول دارید چی بگم، دین رو اینقدر صریح و واضح تو جامعه به ما معرفی نمی کنن؟ چه بله محکمی، واقعا هم اینطوره دیگه. بله، شما قبول دارید که خیلی دین رو تیتیش مامانی و صلح، صفا، محبت اینا معرفی می کنن؟ خیلی فکرم بله، ولی نه اینقدر بله. یعنی شما خیلی میگید بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.